پذیرش توانایی هایمان
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی
مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان.
به نام خدا و سلام. با برنامه نردبان از گروه سلامت روان رادیو سلامت با شما همراه هستیم از این لحظه تا حدود 25 دقیقه دیگه. در این برنامه من دکتر حسام الدین ریاحی، دانش آموخته اخلاق پزشکی به عنوان کارشناس مجری، در کنار سرکار خانم ملیحه کاظمی سردبیر و تهیه کننده با شما هستیم با برنامه نردبان. برنامه نردبان همونطور که دوستان خوب ما میدونن با محوریت هوش تقدیم شما میشه. شما میتونید سوالهای خودتون رو در این حوزه با ما در میون بگذارید. سامانه پیامکی ما 30102. همراهان خوب رادیو سلامت و دوستانی که با برنامه نردبان از قبل آشنایی دارن میدونن که ما در برنامه‌های متعدد راجع به انواع هوش و تعاریف اونها از منظر علمی صحبت کردیم. در برنامه امروز قصد داریم سراغ موضوعی بریم که نیازمند تبیین بیشتره، باورهای غلط در خصوص هوش. راجع به این صحبت می‌کنیم و باورهایی مثل برچسب زدن، ذاتی بودن هوش و غیره رو با کارشناسان مربوطه مطرح خواهیم کرد. در برنامه امروز جناب آقای صابر عبدالملکی، دکترای روانشناسی، مدرس و پژوهشگر این حوزه ما را همراهی می‌کنند. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان بزرگوار، در خدمت شما هستم.
من به نظرم میاد که توی تلفظ نام شما یه الف رو اشتباه گفتم. عبدالملکی درست یا
عبدالملکی؟
بسیار خب، این الفاظ هم خودشون در حوزه هوش بحث دارن. برمیگرده به هوش کلامی و من خیلی شاید
واژگانی که ما تو جامعهمون به فراوانی شنیدیم عبدالملکی بوده و همین خاطر این قدرت ذهنه که رو تلفظ ما میتونه اثر گذارش.
و حالا بحث هایی که راجع باورهای غلط در خدمت شما خواهیم داشت. موافقید بحثمون رو با یه پرسش خیلی ساده آغاز بکنیم؟ واقعا باورهای غلط در حوزه هوش چطور شکل گرفتن؟
ببینید، یکی از مسائلی که امروزه باعث میشه ما به جای اینکه استفاده درستی از مفهوم هوش چه در زندگی تحصیلی و چه در زندگی کاری داشته باشیم، ایجاد یک سری باوره که باعث میشه این اثر مثبت تبدیل بشه به یک اثر منفی و مخرف، مخصوصا زمانی که اونو یک شخصی به کار میگیره که در اون زمینه تخصص نداره
ولی نفوذ کلام داره، یعنی تأثیرشو میذاره اما متأسفانه دانش درستی نداره.
نه ببینید چجوری بهتون بگم، مثلا یک شخصی متخصص حوزه هوشه، داره از هوش به عنوان یک از ابزار هوشی استفاده میکنه، اون داده یا تحلیلی که از اون ابزار به دست میاره میتونه متناسب با موقعیت‌های مختلف تفسیر کنه و درک درستی ازش داشته باشه. عدم درک درست از واژه هوش، عدم درک درست هم از خود هوش هم از کاربردش، باعث ایجاد یک سری ابهامات در ذهن عوام میشه. یعنی فردی که در زمینه هوش تخصص نداره و این باعث میشه ما به جای اینکه از اون قابلیت و ویژگی هایی که با درک هوش میتونیم به دست بیاریم در جنبه مثبت استفاده کنیم، در جنبه منفی استفاده میکنیم. مثال براتون بزنم، یکی از موارد یا ابهاماتی که ما در درک هوش داریم برچسب زدنه. اگه دقت کرده باشید ما میخوایم کودکمون رو با یک برچسبی، یک آدم تیزهوش یا یک آدم کمهوش یا یک آدم مرزی در نظر بگیریم.
دقیقاً.
آیا به نظر شما این برچسب و این لیبلی که ما داریم رو کودکمون میزنیم میتونه یک درک درستی باشه نسبت به تمام توانایی‌های کودک؟
یه جور کلی‌نگری خیلی به نظر میاد نادرستی است.
دقیقاً. یکی از مسائلی که ما باهاش روبرو هستیم مثل اینه که من شما رو در گام اول فقط با یک آزمونی که شاید اون آزمون مبنای تمام توانایی شما رو به من نشون نده بسنجم و بگم نه شما بلد نیستی، شما هوشت پایینه، شما هوشت بالاست. و این بس حالا نکته که خیلی اینجا منو اذیت میکنه و شاید به نظرم برای والدین خیلی مهم میتونه باشه، اینه که خواهش میکنم عاجزانه تو رو خدا بچه هاتون رو با برچسب های مختلف سطح بندی نکنید، مقایسه نکنید. کودک پرهوش، کودک کمهوش، کودک تیزهوش، همه کودکان باهوش هستن. فقط کافیه ما اونا رو بشناسیم. حالا از چه طریقی بشناسیم؟ ما تلاش میکنیم تو این برنامه به این سوالات هم پاسخ بدیم.
به نظر میرسه با توجه به اینکه ما در روانشناسی حوزه‌های دیگه مثل انگیزش و هیجان رو داریم که خیلی هم مهمه، این برچسب زدن ها اون انگیزش فرد برای رشد رو هم ممکنه تحت تاثیر قرار بده. یعنی بچه انگار که دیگه انگیزش رو از دست میده، درسته؟
ببینید عامل اول یا همون ابهام اول رو مطرح کنیم بذاره به صورت کاملا، هم از نظر آکادمیک هم از نظر روانی. ببینید اولا نایی که ما بر اساس اون میایم به کودک لیبل برچسب باهوش و تیزهوش میدیم مبنای شناختیه. چرا؟ چون این اصطلاح تیزهوش پرهوش بیشتر از آزمونهایی که مبانی روانشناختی انسانو میسنجه میاد.
درسته.
به همین خاطر درک درستی از تمام توانایی فرد ارائه نمیده. مثال براتون بزنم، شما نمره هوشیتون 130، ضریب هوشیتون 130، منم ضریب هوشیم 130. اگر بخوایم بر مبنای این تفکر پیش بریم، بس دقیقاً ما باید رفتارهامون مثل هم باشه.
ولی چرا شباهت به نظر میاد؟
دقیقاً. ولی چرا وقتی در زندگی واقعی قرار میگیریم خیلی تفاوت بین عملکردهامون وجود داره؟ یا این زمانیه که ما نمراتمون برعکسه، ببخش برابره با هم.
برابره.
حالا برعکسش کنیم، ما کودک داریم بهش برچسب مرزی دادن، یعنی نمره هوشیش کمتر از 70، ولی وقتی با ایشون شروع می‌کنی به کار کردن قابلیت بالایی در موسیقی داره.
درسته؟ و یا ظرفیت هایی که ما اصلا خبر نداریم.
دقیقاً.
مهر ورزیدن به طبیعت مثلا، من مثال میزنم که چون مثالشو دیدم.
بس اگر بخوام حرف شما رو کامل کنم بعد اون قسمت انگلیسی هم پاسخ بدم، بس یادمون نره این نوع درک ما نسبت به کودک در قالب آزمون هایی که تمام توانای کودک رو نمیسنجه درک نادرستیه. باعث میشه من کودکمو نشناسم. حالا این باعث میشه من چیکار کنم؟ کودک شما رو با کودک خودم مقایسه کنم و یک برچسبی بزنم. این از نظر روانی باعث ایجاد عزت نفس، باعث ایجاد خودپنداری کم، اینا رو تنزیل میده در کودک، کاهش میده.
دقیقا.
اعتماد به نفسشو میاره پایین، در دراز مدت انگیزه تحصیلی میاد پایین تر، و در نتیجه ما میبینیم کودکمون به جای اینکه هر روز روش کنه، هر روز به سطوح بالاتر برسه، داره افسرده تر میشه، گوشه گیر تر میشه، میل زیادی به یادگیری، میل زیادی به مشارکت
ندارم. خیلی متشکرم. در این بخش از شما دعوت میکنم یک میان برنامه کوتاه رو بشنوید، برمیگردیم میخوام مصادیق این باورها رو یه قدری به صورت عینی تر از دکتر بپرسم.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان.
شنونده برنامه نردبان هستید از رادیو سلامت. خوشحالم که این توفیق رو دارم در خدمت شما باشم و در کنار میهمان عزیزمون جناب دکتر صابر عبدالملکی، مدرس و پژوهشگر و دکترای روانشناسی. با توجه به اینکه در بخش قبلی اشاره کردید این باورها، مثال هم زدید برچسب زدن میتونن آسیبزا باشن، باورهایی که راجع به هوش داریم و باورهای غلط به حساب میان، میخواین چند مصداق دیگر هم یک کمی برای تبیین بهتر موضوع برای شنونده ها معرفی کنید؟ چون تو این برنامه فکر نمی کنم بتونیم ریز تک تک این باورها رو بپردازیم.
ببینید با توجه به حالا سوالی که تو مرحله قبل شما از من پرسیدید تو بخش قبلی و من اومدم برای درک بهتر یک مثال یا یکی از این ابهامات هم مطرح کردم تحت عنوان برچسب زدن. یکی دیگه از ابهاماتی که در زمینه درک ما نسبت به هوش وجود داره بحث ذاتی بودن و غیر قابل تغییر بودن هوشه،
که خیلی همین آزاردهنده است، خیلی رایج متاسفانه.
بعد جالبه این که مثلا ما وقتی هم حتی به صورت عموم سرچ میکنیم تو حالا در شبکه‌های مختلف از نظر علمی یا مثلا کتاب‌ها هم وقتی مطالعه میکنیم، این اصطلاح ذاتی بودن چون درک کافی و جامع نسبت به مفهوم هوش نداریم، احساس میکنیم ما انسان‌ها با یه سری قابلیت‌ها به دنیا میایم و این قابلیت‌ها از لحظه تولد تا لحظه مرگ در ما چیه؟ ثابت، تغییری هم نمی‌کنه. حالا در هر دوره رشدی متناسب با سطح ما یه سری عملکردها رو در ما ایجاد می‌کنه. این یکی از باورهای غلطی بود که در گذشته وجود داشت. که هوش
اصولا ژنتیک چقدر میتونه در واقع دست آدم ببنده؟ من فکر میکنم ژنتیک فقط یه ظرفیتی میده که خیلی قابلیت تغییر داره بعد از تولد، درسته؟
خیلی سوال قشنگی پرسیدید. ببینید، ما دوتا عامل بر روی هوش اثر داره، یکی عوامل وراثت و ژنتیکه.
تا ژنتیک بخشی شده دیگه، حالا دوره رحمی هم هست، خیلی چیز دیگه هم هست.
یکی هم عوامل محیطیه. یادمون نره رفتارها از طریق ژن‌ها انتقال پیدا نمی‌کنه.
بله.
ما یک سری خصلت‌ها، یک سری ویژگی‌ها انتقال پیدا می‌کنه که باعث میشه انسان‌ها در محیط‌های مختلف به تعاملشون با محیط پاسخ‌های متفاوتی ارائه بدن.
دقیقا.
ولی الزاماً اینجوری هم نیست که آی دکتر شما مثلا پدرتون ورزشکار بوده، 100% شما هم ورزشکار باشید.
کمان که در تجربه عینی هم نمیبینید.
دقیقا.
که ورزشکاران مدال‌آور بچه‌هاشون یا پدرشون مدال‌آور بشن.
بس نکته‌ای که اینجا وجود داره، یک، ما باید بدونیم درسته عوامل وراثت روی هوش اثر میذاره، ولی این عوامل باید ارتقا پیدا کنه، باید پرورش پیدا کنه، باید تمرین کنه که اونو به یه سطح مطلوبی برسونه. بس بحث این دوتا خیلی به هم مرتبطه.
ذاتی بودن
دقیقاً و غیر قابل تغییر. این بحثی بود که در گذشته وجود داشت که هوش خیلی قابل تغییر نیست و متاسفانه خیلی بد بود. من باید منتظر میشدم یکی دکتر به دنیا بیاد، یکی ورزشکار به دنیا بیاد، یه ذره تفکر عمیقی نسبت به توانمندی های انسان نبود. ولی امروزه
بله.
امروزه یکی از مباحثی که خیلی مطرح میشه بحث ارتقا دادن این توانمندی هاست.
درسته.
که حتی جالبه، اینم بهتون میگم، مثلا خود بینه که نگاهش به هوش به عنوان تک عاملیه، یک بسته داره تحت عنوان، اگه اشتباه نکنم، ارتوپدی ذهن، که اومده یک سری فعالیت ها، یک سری مباحث اونجا مطرح کرده که میگه اگه کودکان این فعالیت ها رو انجام بدن، باعث افزایش مهارت‌های چی میشه؟ شناختیشون میشه، مهارت‌های هوشیشون میشه.
یا مثلا میاد که از کلمه ارتوپدی به دلیل این استفاده کرده که مثلا ما تو ارتوپدی میدونیم کسی که بر فرض به صورت مادرزادی یه اختلالی داره مثل درفت گلگن، میتونیم تنظیمش کنیم، درستش کنیم و درست راه پیدا دوباره.
دقیقاً همین تفسیر شما رو دقیقاً
شبیه این قصه، چون میخوام برای شنوندم جا بیفته.
چون از نظر تخصصی شما حوزه‌تون پزشکی هم هستش و در این زمینه دانش دارید، بله کاملا تفسیرتون
در رفتگی مادرزادی لگن یه چیزی که خیلی ها ممکن در واقع بعد از تولد داشته باشن تا 10 سالگی 15 سالگی لنگ بزنن، ولی این میشه واقعا ترمیمش کرد. هرچند زودتر اتفاقا جراحی انجام بشه فرد طبیعی‌تر میشه. پس بینه به این اعتقاد داشته.
بعد حالا نکته جالب توجه، حتی خود گاردنرم یکی از پروژه‌هایی که توش نقش داشت و دیدگاه گاردنر و فریدمن رو بیان می‌کرد، پروژه تیف بود که خود گاردنر اومدن تو این پروژه یک سری مجموعه فعالیت‌ها رو برای کودکانی که از نظر هوشی آسیب دیده بودن مطرح کردن و این باعث شد که ما بتونیم رو بچه‌ها اثر مثبت بزنیم. حتی در سطح کلانتر در نظام آموزشی آمریکا یه پروژه تحت عنوان پروژه سرآغاز مطرح شد که اصلا به دنبال افزایش قابلیت‌های هوشی کودکان بود. این پروژه چون بودجه مالیش اول دولتی تامین میشد، بعدن تامین نشد، دیگه کنسل شد، ولی برآورد اثر این آزمون باعث شد که 7 نمره روی هوش بچه‌ها چیه؟ اثر بذاره. برای بچه‌های 3 تا 5 ساله بود. و نکته‌ایه که ما بس اول باید این تفکر از خودمون دور کنیم.
درست.
یک، هوش ذاتی هست. درسته. ولی قابل تغییره. الزاماً ذاتی بودن به معنی نیست که من منتظر شم با یه توانایی که از پدر مادرم به ارث میرسه و هیچ تلاشی نکنم به شکوفایی برسم. نه، اینجوری نیست. ولی آقای دکتر، مبحثی که اینجا خیلی مطرح میشه، چطوری اینو ما به خود شکوفایی برسونیم؟ چجوری اینو رشد بدیم؟ این یه عاملیه که متاسفانه باز دوباره ما تفاسیر غلطی توش داریم. ببینید، مهمترین عاملی که باعث میشه ما بتونیم هوش رو پرورش بدیم، محیط غنیه. محیط غنی محیط پر از اسباب بازی
نیست.
محیط پر از بله گفتن به کودک نیست. محیطی که زمینه فراهم کنه که کودک در همه ابعاد رشد کنه، نه در یک بود. الان که دقت کردید
شما روانشناسا میگید معمولا استیمولوس یا محرک های ایجاد بکنیم که در واقع به واسطه اونها رشد رخ بده.
ببینید، محیط خودش محرک میشه.
آره،
محیط جذاب خودش عامل تحرکه. محیط اگر محیط متناسب با علایق کودک طراحی بشه، متناسب با تمام قابلیت های کودک طراحی بشه و به نیاز کودک پاسخ بده، خود به خود کودک رو به سمت خودش میکشونه و عامل میشه کودک درگیر بشه. الان متاسفانه حتی در مباحثی که ما میخوایم محیط رو غنی کنیم، الان بیشتر بازیه که بچه‌ها تو خونه انجام میدن، بیشتر فعالیتی که انجام میدن بازی بردیه. شاید ما کودک رو در همه فعالیت‌ها درگیر نکنیم. بس محیطی که غنی باشه و کودک اصلا از نظر علمی هم اثبات شده، ما داشتیم کودکی که مثلا اول سال که با ما کار میکرد مهارت کلامی خیلی پایینی داشت. وقتی ما شروع کردیم به قرار دادن ایشون در محیط غنی مثلا از بازی‌های هدفمند گرفته تا بازی آزاد تا بازی‌های نمایشی به صورت فردی به صورت گروهی و این باعث شد قابلیت‌های هوشی ایشون افزایش پیدا کنه. فقط یه نکته باز دوباره اینجا اضافه کنم، این نکته در نکته میشه.
خواهش می‌کنم. حالا یه بخش می‌خوام راجع به راهبردها باز صحبت کنیم.
بفهم. در موردش صحبت می‌کنیم چون اصلا آره. اون داستانش متفاوت‌تره. یعنی اونجا باز تفکیکش با تخصص بیشتری اتفاق می‌افته. اینجا یه نکته بهتون میگم، ما خوشو می‌تونیم تغییر بدیم ولی به اون عامل ذاتی بودنم اینجا توجه کنیم. خوش تحت تاثیر دو تا عامل، یک وراثت، یکی محیط. اینها در تعامل با هم روی فرد اثر میذارن. یعنی اینجوری نیست که مثلا وراثت غالب باشه یا محیط غالب باشه. عبدالملکی به دنیا اومده، عبدالملکی هوش بین فردیش بالاست. اگر عبدالملکی هوش بین فردیش بالاست ولی هوش مثلا حرکتیش پایینه، عبدالملکی باید محیط رو غنی کنه، هم هوش بین فردیشو ببره بالاتر هم هوش
حرکتیشو.
اینجا یه نکته، سرعت تغییر در هوش بین فردیش بیشتره چون زمینه درش چیه؟ وجود
آماده تره.
در حرکتی کمتره ولی باز من میتونم حرکتی رو به سطح مطلوبی برسم.
یه تعبیر ما تو حوزه اخلاقیات داریم، میگیم هر خوبی رو میشه بهتر کرد. خیلی متشکرم از شما. من اون لفظ وراثت و محیط رو برای اینکه به یادتون بسپارید، اگر با انگلیسی هم در واقع قرابت و علاقمندی دارید بگم که نیچر و نرچر دو تا واژه است که در واقع خیلی به هم نزدیکه و کمک میکنه بیادتون بسپارید. هوش ما تحت تاثیر نیچر و نرچر یا وراثت و محیط هست. خب سری میزنیم به اتاق فرمان. در این بخش میخوایم بخش بازی ها رو تقدیم شما بکنیم که همکار روانشناسمون خانم رویا قندالی تقدیم شما خواهند کرد.
به نام خدا. والدین عزیز و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. من رویا قندالی هستم، روانشناس شناختی، و از اینکه یک بار دیگه از طریق برنامه نردبان در خدمت شما هستم خوشحالم. همه والدین دوست دارن که بچه‌های باهوشی داشته باشن، اما این آرزو زمانی محقق میشه که ما بتونیم مهارت‌های مختلفی رو در فرزندان خودمون رشد بدیم و اونا رو تقویت بکنیم. من امروز یک بازی به شما میخوام یاد بدم که از طریق این بازی چند مهارت رو در فرزند خودتون میتونید پرورش بدید. اسم این بازی هست زنجیرهای لغات. این بازی به این شکل شروع میشه که پدر، مادر و فرزندان دور هم میشینن و هر کدوم یک واژه‌ای رو میگن. منتها به این شکل، اگر پدر واژه فیل رو گفت، نفر بعدی باید واژه‌ای رو بگه که با حرف ل یا لام شروع بشه، مثل لباس. و نفر سوم که حالا میتونه مادر یا یکی از فرزندان باشه، میتونه واژه‌ای رو بگه که با حرف سین یا سه شروع شده باشه، مثل سیب. این بازی به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه تا جایی که یکی از شرکت کننده ها یا بازیکن‌ها نتونه لغتی رو پیدا بکنه و بگه، و بازی در این مرحله تموم میشه. مرحله بعدی بازی به این شکل هستش که آخر نفری که لغتی رو گفت دوباره لغت جدیدی رو شروع میکنه و میگه. مثلا میگه نردبان و آخر این واژه نه یا نون هست و باید نفر بعدی، بازیکن بعدی، کلمه رو بگه که اولش نه یا نون هست، مثل نان. و نفر بعدی هم باز باید کلمه رو بگه که اولش نه هست، و به همین ترتیب بازی ادامه پیدا میکنه. باید توجه داشته باشید که فرزند خردسال شما شاید واژه ها رو به خوبی شناسایی نکنه و نشناسه اونها رو. سعی کنید که اول واژه ها رو خوب بشناسه و بعد بخواید که واژه رو برای اون حرف مثال بزنه. این بازی بیشتر برای بچه های اول دبستان مناسب هست که میخوان حروف و کلمات رو یاد بگیرن. خب نکته دیگه که وجود داره این که این بازی رو در یک محیط آروم انجام بدید و به بازیکن خردسال فرصت کافی بدید که در مورد کلمه بعدی زنجیره کاملا فکر بکنه و بر اساس اون بتونه یک واژه درست رو بیان بکنه. باز یه زنجیره لغات نیازمند تمرکزه و فرد بزرگسال میتونه از طریق آسون کردن سوال‌ها و طرح اونها به افزایش تمرکز اعضای گروه که بچه ها هستن کمک بکنه. امیدوارم بتونید در کنار فرزندان دلبندتون این بازی رو اجرا بکنید، هم مهارت‌ها رو در اونها افزایش بدید و تقویت بکنید و هم از این بازی لذت ببرید. تا یک برنامه و یک بازی دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
خب برمیگردیم به استودیو. با تشکر از خانم قنداری در خدمت میهمان عزیزمون جناب آقای عبدالملکی هستیم، مدرس، پژوهشگر و دکترای روانشناسی. بحث زیبایی تا این لحظه ایشون هدایت کردن راجع به باورهای غلط که چطوری شکل میگیرن در زمینه هوش، مصادیقی رو مثال زدن. الان فکر میکنم فرصت محدودی داشته باشیم، شاید 2 تا 3 دقیقه، چون قصد داریم تو این برنامه به کلیات بپردازیم. راجع به راهبردهای صحبت کلی بفرمایید، بعد ما تک تک مصادیق رو تو برنامه‌های بعدی بیشتر بشخونیم.
ببینید، بحث پرورش هوش، یعنی که من بتونم هوش رو ارتقا بدم، با توجه به تجربه که به دست آوردم، بهتره ما اول شناسایی کنیم. یعنی اول بدونیم چه هوش‌هایی در کودک وجود داره، چه قابلیت‌هایی درش وجود داره، بعد بتونیم با فراهم آوردن یک محیط غنی اونو چیکار کنیم؟ ارتقا بدیم.
درست.
این پس اول شناسایی از طریق آزمون‌های کاغذ قلمی نباید اتفاق بیفته، از طریق مشاهده عملکرد واقعی کودک در جریان زندگی. یعنی چی؟ من از شما میپرسم شما مثلا موسیقی بلدید؟ میگه آره. میگیم خب از دوز از میگم خیلی به موسیقی علاقه داری؟ میگه آره، هر روز آهنگ گوش میدم. ببین، این سوال من و پاسخ شما دلیلی بر این نمیشه که شما هوش موسیقی دارید. شما باید در جریان زندگی واقعیت و در عملکرد روزانه‌ت به من نشون بدی که توانایی درک موسیقی هایی داری. یعنی صداها رو میفهمی، بالا و پایین گام ها رو، توانایی تولید موسیقی داری. یعنی در رفتار زندگی عادیت من میبینم ای چه جالب، خوب میتونه ادای خواننده رو در بیاره، خوب میتونه گام ها رو رعایت کنه. پس گام اول اینه که ما شاخص‌ها یا نشانه‌های انواع هوش‌ها رو ببینیم،
دقیقاً
بعد اونها رو با توجه به درکی که داریم در رفتار کودکمون مورد ارزیابی قرار می‌دیم، کودکمون در چه زمینه‌ای توانایی و قابلیت داره. خب حالا وقتی این اتفاق افتاد، ما می‌تونیم با فراهم آوردن یک محیط غنی که در بردارنده مجموعه‌ای از فعالیت‌ها می‌تونه باشه، اون ارتقاء هوشی رو چیکار کنیم در کودک ایجاد. ولی باز انتظارمون باید از کودک معقول باشه. ما بالاتر از سطح توانایی در نظر میگیریم، ولی توانایی که به کمک من میتونه بهش برسه. از نظر علمی هم بهش میگن منطقه تقریبی رشد. اینو حالا باز در موردش بیشتر صحبت میکنیم و خیلی نکته خیلی قشنگیه، یعنی خیلی به من کمک میکنه کودکم در یه سطحی ارتقا بدم. حتی یکی از تفاسیر هوش ها، یکی از تفاسیر هوش تحت عنوان تفاسیر جامعه شناسیه که مطرح میکنه که مربی وقتی در جریان تعامل با کودک قرار میگیره، مسائلی که ایجاد میکنه باید یک ذره بالاتر از توانای کودک باشه، که یک چالشی برای حرکت به سمتش ایجاد.
در واقع از اون چه که تو حالا حوزه هوش ورزشی میگن، از اون چه که توانایی مثلا جابجایی وزنه یا توانایی شما در دویدن هست، یه قدم باید بری جلوتر که بدنت پاسخ بده و رشد توش رخ بده. این تو حوزه های مختلف هوش مصداق داره. من خیلی متشکرم از شما جناب عبدالملکی، مدرس، پژوهشگر و دکترای روانشناسی. فکر کنم برنامه رو کم کم باید جمع‌بندی بکنیم و به پایان ببریم. فقط در پایان بگم خدمتتون که اصولا وقتی ما راجع به هوش صحبت می‌کنیم، با اون تلقی عمومی و متأسفانه هنجاری که هوش آینده فرد رو تعیین می‌کنه، اون هوش هم احتمالاً از جنس هوش‌های شناختی هست، نسبتی نداره برنامه ما. برنامه ما می‌خواد بگه هوش واقعیتش چیه، چه باورهای غلطی راجبش وجود داره که راجبش امروز بحث کنیم و بیشتر بحث خواهیم کرد، و مراقب باشید که تو تله ذهنی نیفتید که اگه بچه‌ی من حالا این محدودیتو داره، این دیگه آینده خوبی نخواهد داشت. به لحاظ ارزش‌گذاری اجتماعی و اخلاقی مراقب باشید. به قول در واقع ادبیات عامه و دینی، دنیا و آخرت فرد با این نوع تعاریف جابجا نمیشه. سعی بکنید از ارزش‌های اصیل و انسانی برای ارتباطتون با فرزندان و جامعه بیشتر بهره ببرید. هوش هم قابلیت افزایش داره. حالا در بخش‌های به ارزش‌های اخلاقی و اصیل در حوزه هوش هم خواهیم پرداخت. با تشکر از میهمان عزیزمون از حضورتون خداحافظی می‌کنم تا برنامه دیگر.
دنیای من را نقاشی کن، با فرداهای آبی‌تر،
نردبان.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش دور از فریاد، با سختی سرشار از آرامش، دور از دوخ و دور از باد. دنیای من را نقاشی کن.
شد بشی مال دلم، میبینم اون روزیه که میفتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشم، صدام کن تو رو میخوام، بیا جونم مال تو کافیه لب تر بکنی، حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش های اصیل دارای هویت در تنوعی کم نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین، بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
امسان قیمت ها چطوره؟ خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
گروه سلامت اجتماعی، زیست رو.